انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خدایی که عشق را آفرید، قلم را و اندیشه را. سلام دوستان، حالا احوالتان چطور است؟ شما که امروز هم با رادیو دری و با برنامه خودتان انیس تنهایی همراه هستید، برنامه‌ای که تقدیم می شود به اهالی کتاب و کتابخوانی. اما کتابی که امروز قصد داریم به شما عزیزان معرفی کنیم، آتشگاه نام دارد. نویسنده این کتاب احمد مدقق، اهل کشور افغانستان است. انتشارات محتوای الکترونیک ساد نیز این کتاب را منتشر کرده است. کتاب آتشگاه داستان پسر نوجوانی را به تصویر می کشد که همراه با خانوادهش در منطقه بلوتک زندگی می کند. خانواده او و سایر اهالی از آزار و اذیت خان آن منطقه آسایش ندارند. ایوب خان در یک قلعه در نزدیکی کوه آتشگاه زندگی می کند. پسر نوجوان که حبیب نام دارد، پس از اینکه پدرش در قلعه ایوب خان زندانی شد، تصمیم می‌گیرد تا برای نجات پدر به آن قلعه برود. اما در این مسیر درگیر اتفاقات خطرناکی می‌شود. در این داستان هر یک از مردم بلوتک علاوه بر شغلی که دارند، کاری هم بلدند. کارهای بظاهر بی ارزش و ساده که حتی خودشان نیز گمان نمی‌کنند روزی به کار بیاید. کارهایی مانند ساختن طناب‌های بلند، تعمیر رادیو و کارهایی از این قبیل. اما هنگامی که همین کارهای بظاهر ساده کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، می‌توانند اتفاقی بزرگ و هیجان‌انگیز را رقم بزنند که باعث می‌شود سرنوشت آبادی بلوتک با کل دگرگون شود. احمد مدقق هنگام نگارش کتاب آتشگاه نه تنها به نوجوان امروزی، بلکه به نوجوانان تمام ادوار فکر می کند. او در این کتاب آرزوهایی را به نمایش می گذارد که هرگز کهنه نمی شوند. او در تلاش است تا به نوجوانان بیاموزد خودباوری و ایمان را در دل تقویت کرده و داشته های بظاهر ساده را قدر بدانند. در بخشی از کتاب آتشگاه می‌خوانیم: شکلات، بوی شکلات. این تمام چیزی بود که حبیب از پودر برقک می‌دانست. کاش به شیخ ناصر گفته بود که ساختن پودر برقک را یاد ندارد. تنها راهی که به فکرش می‌رسید رفتن به قلعه خان بود. می‌توانست مثل بار قبل پنهانی به آنجا برود و از شکاف صخره‌های پشت قلعه خودش را پیش پدرش برساند. ولی چه قسمی؟ اگر پرداشت می توانست از آن فاصله بلند و کف حولی قلعه بپرد. از تصور این که دوباره به آن باریکه راه پشت قلعه برود دچار هیجان شد. راه روی باریکی در شیب تند صخره های پشت قلعه که پای آهو هم لیز می خورد. اگر از صدای سگهای خان در آن شب نترسیده بود، هیچ وقت آنجا را پیدا نمی کرد و به فکرش هم نمی رسید چنین مخفیگاهی وجود داشته باشد. با آن راه روی باریک و دیوارهای چسبناکش فکر کرد. خجسته گفته بود آتش رنگی پدرت بوی شکلات می داد. لایه چسبناک دیواره باریکه راه هم بوی شکلات می داد. نکند پودر برقک را از آن درست می کردند. شکلات، بوی شکلات. بله، شاید راهش همین بود. اگر این طور بود، باید قبل از اینکه ظاهر برسد، تا با او بالای کوه آتشگاه برود، خودش را پشت قلعه می رساند و از کناره های دیوار آن لایه چسبناک را می تراشید. از خانه ایشان بیرون دوید. دیوار کاهدان و مرغانچه خالی را دور زد و از سراشیبی جاده سمت جنگل حرکت کرد. از جنگل چوب بلندی پیدا می کرد تا اگر سگ‌ها مزاحمش شدند از خودش محافظت کند. تمام راه را دوید و به نزدیکه های قلعه که رسید سرعتش را پایین آورد. قلعه ساکت به نظر می رسید و کسی آن اطراف دیده نمی شد. کمرش را خم کرد و از پشت علفزارهای اطراف قلعه شروع به حرکت کرد تا خودش را به صخره‌های پشت قلعه برساند. در خدمتتان هستیم با برنامه انیس تنهایی، اما در بخش دوم این برنامه کارشناس محترم جناب آقای فرزام شیرزادی ما را با شیوه های جدید نویسندگی آشنا می کنند.
سلام و درود و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه. امروز تو فرصت کوتاهی که در این برنامه دارم میخوام به یه نکته درباره داستان نویسی اشاره کنم. بسیاری از کسانی که میخوان داستان نوشتن و رمان نوشتن رو شروع کنن یا احساس میکنن که توانایی نوشتن دارن، این سوال رو جاهای مختلف مطرح میکنن که کجا میتونیم بریم کلاس داستان نویسی، چه کلاسی باید بریم، کدوم کلاس خوبه و اصلا کلاس تأثیری کلن داره یا نه. این رو از خواهم که خب قطعا بی تأثیر نیست. از تجربه های یک نویسنده سن و سال دارتری که راه رو رفته و در واقع به نویسندهی که میخواد کار رو شروع کنه بگه که چه چیزایی رو بخونه، از کجا شروع کنه، چطور رو بنویسه و چطور پیش بره. نویسنده خودش یک داستان یا رمان درخور یا رمان خوشخوان ننوشته و بعد مثلا هفتهی 7 روز کلاس داستان نویسی داره. یه نقل قولی هم اینجا بکنم، من از ال ای دکتروف نویسنده رمان معروف بیلی بادگیت نجف دریابندری رو به فارسی برگردونده و روک تایمش هم که یکی از رمان‌های مطرحش هست اونم به فارسی برگردونده شده، آثار دیگه از اون هم ترجمه شده. ال ای دکتروف میگه که ما نویسندگان و شاعران امریکا بعد از جنگ جهانی دوم احساس می‌کردیم که باید حق خودمون رو از دولت‌ها بگیریم و کاری می‌کردیم که داستان نویسی و شعر و ترانه گفتن به واحد درسی تو دانشگاه تبدیل شه. بنابراین این تلاشمون جواب داد و ما راه پیدا کردیم به دانشگاه که اونجا بتونیم درس بدیم. اما از اون دوره تا امروز بسیاری فوق لیسانس و دکترای داستان و شعر دریافت کردن دانشجوها و مدرک گرفتن و اونها هم دوره توی همون دانشگاه شروع کردن به درس دادن و یه عده دیگه دوره دکترا و فوق لیسانس گرفتن، فوق لیسانس داستان نویسی و شعر. اما دریغ از تولید یک داستان خوب. و به طنز در ادامهش میگه چی؟ کسانی که کاری رو بلدن اون رو انجام میدن و کسانی که اون کارو بلد نیستن میرن و تدریسش میکنن. این صحبتی که دکتر افتاره خوب است که در کنار مطالعه و خوندن و چند بار خوندن و این رو به عنوان برنامه روزانه داشتن و نوشتن بشه از مشورت های نویسندگانی که راه رو پیش از شماها پیمودن و در واقع از اونها استفاده کرد، یا در جلسات کارگاهی داستان هایی رو خونده بشه و از نگاه جمعی که توی اون کارگاه است و داستان رو شنیده داستان نقد و بررسی بشه. این امکان کمک کردن برای پیش بردن ذهنیت یک قصه نویس برای نوشتن داستان بعدیش بسیار مؤثر تر از این هست که این تصور توی ذهن افراد باشه که با رفتن به کلاس‌های داستان نویسی میتونن تبدیلشن به یک داستان نویس درخور.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان و همراهان عزیز ارجمند در خدمتتان هستیم از مشهد مقدس رادیو دری با برنامه انیس تنهایی. اما در بخش کتاب صوتی از شما دعوت می کنم که کتاب سرگردان نوشته نجیب محفوظ را بشنوید.
بابا می خواهیم بریم مسافرت؟
آره دخترم میریم مسافرت.
کنار دریا؟
آره کنار دریا. به جمیله مثل تو شنا یاد میدم. خیلی خوش میگذرونی.
تا دم بشکه.
آره عزیزم تا دم بشکه. ولی تو باید شنا یاد بگیری که خودت بتونی تا اونجا بری.
متاسفانه همسر من رسول بر رو ترجیح میده و آدمی مثل من هیچ وقت نمیتونه یه ما مرخصی بگیری که بتونه بره اونجا، مگه اینکه به یه سرطان ناجور مبتلا بشه.
مسافرت
چند روز دیگه بابا.
ببینم همه ی خانواده؟
همه ی خانواده. ای کاش شما میتونستین بیاین.
متاسفم
مصطفی، خیلی دلم میخواست که میومدی. یادمانی از عشق و ازدواج من، راهنما و یاور و گواه ازدواج. هر روز دوستی مصطفی با خانواده استوارتر میشه. اون از آبهایی که ته جوی و گلالود میکنه هیچ خبری نداره.
خب آقایون، بقیه گفتگوها یا مذاکرات یا تجدید خاطراتتونو میتونین سر میز شام ادامه بدین.
میز شام، پاشو بریم عمر عزیزه، محروم از لذایز زندگی، بلند شو
بریم.
خب بگو ببینم دکتر دیگه چی میگو.
بیا بشینجا.
اون منو به یاد روزگار شعر و شاعری انداخت.
پس احتمالا از شاکارهای نمایش من چیزی نشنیده.
دوست داشتم از ماجرای تو با هنر براش بگم.
گمون کنم حکیم باشی بزرگ هنر رو قبول داشته باشه.
همین که مورد توجه همسرش قرار گرفتی برات کافی نیست؟
لطف کنین غذام بخورین.
ای به چشم.
من یه تیک سینه مرغ و میوه برام بسه.
بس خواهی ها چی؟ همشو من تنهایی بخورم؟
نگران نباش، گمون نمی کنم که عمر به این زودیا بتونه دست از عادتهای غذا خوردنش برداره.
آره عزیزم، آره درست مثل خودتو.
ولی من فکر میکنم که بابا باید توصیه های دکتر رو خیلی جدی بگیره.
درسته عموتون، درسته. ولی اقلا تو سعی کن از همین حالا به عادت درست غذا خوردن دست پیدا کنی تا به سن مامان و بابا که میرسی دوچار مشکل نشی.
دقیقا درست میگه. فعلا اون ظرف مرغو بده بیاد.
بابا
یه امشب اگه دست نگه دارم فکر نمی کنم طوری بشه. از روزای بعدم میشه شروع کرد.
باشه بیا بگی.
یکی از کارهایی که باید تو این خونه صورت بگیره درست کردن غذا به اندازه لازمه.
خب اونم رایه.
بلندشو مصطفی، اون شیشرم وردار بریم تو بالکن.
باشه. به نظر من غذا بهتر از هر نمودار دیگه ای رفتار بشر رو تفسیر میکنه.
این جملات یادم میمونه. من رفتم.
منم اومدم.
حتما باز حرفاتون مردونه شده.
مهم اینه که خودمون مرد باشیم که نیستیم. خب فعلا شب بخیر.
شب بخیر.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.